تأکید به ارزش‌های انسانی در عرصه‌های مختلف به ویژه دفاع از خاک و ناموس وطن بوده. اثر جدید آقای محسن چاوشی که با ترانه‌ای روان، حماسی، عرفانی و اثرگذار ارائه شده، بدون شک نمونه شایسته‌ای از واکنش‌های هنرمندان متعهد کشور و جهان ادبیات پایداری و رهایی است که در این عرصه سرنوشت‌ساز از تاریخ میان عزیزمون بار دیگه رسالت عالی هنر رو به زیبایی جلوه‌گر ساخت. اگر واقع بینانه بنگریم و نگاه بکنیم، همواره سرودها و آثار هنر ادبیات رهایی تأثیرشون نه تنها کمتر از سلاح‌های پیشرفته نظامی نیست، حتی میشه اذعان کرد فراتر از اون مرزهای وجدان بیدار رو در می‌نورده و روحیه رزمندگان خط مقدم نبرد با ظالمان و مستکبران رو که مصداق بارز اون حاکمان خونخوار آمریکا و رژیم صهیونیستیه مضاعف میکنه. اما اونی که در طول 8 سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی 12 روزه به کرات شاهد این تأثیرات شگرف بودیم. امیدوارم سایر هنرمندان عزیز همچون گذشته مانند محسن چاوشی با آفرینش و انتشار آثار فاخر خودشون نبرد جانانه حق در برابر باطل رو همراهی کنن و در شیرینی فتح قریب جانفشانان میهن عزیز ایران رو همراهی بکنن. چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد.
میان دشمن و وطن ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند.
اون در انتهای یادداشت خودش که به ضمیمه اثر تازش منتشر شده نوشته: این را هم به آن عده‌ای که سمت درست تاریخ را به من گوش زد می کنند می گویم. اصلاً سمت درست تاریخ و هرچه می بافید ارزانی خودتان. من ترجیحم این است که در همین وسط بایستم و بمیرم. وسط مدرسه میناب، وسط خانه هایی که سفره‌هایشان کوچک شد، وسط صدای اذان در محیط مسجدی فرو ریخته، وسط خیابان‌های شهر.
بکش همه کشنده را، من بر زیاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را. بکش همه کشنده را، من بر زیاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را.
شنوندگان عزیز سلام، اوقاتتون بخیر. این روزا خیلی از ما دوست داریم در حد توانمون کاری برای ایران و هموطنانمون انجام بدیم، اما گاهی نمیدونیم چطور میشه مؤثر بود و قدمی برای ایران عزیزمون برداشت. لطفاً چند دقیقه همراه من باشین تا با هم بخشی از همراهی و همدلی مردم عزیزمون در این شرایط رو مرور کنیم. مردمی که در شغلها و عرصه‌های مختلف نقش آفرینی می‌کنن. نانوا بود. خانواده‌اش رو فرستاده بود شهرشون و خودش مونده بود تا تو ماه مبارک رمضان نون داغ و با برکت بذاره تو سفره مردم. می گفت هر کدوم باید یه گوشه کار رو بگیریم و کنار هم باشیم. این یعنی همدلی. توی شرکت آب و فاضلاب کار میکرد. حتی تو روزای جنگم پای کار بود و میگفت مردم تو هر شرایطی به آب و برق و گاز نیاز دارن. من برای آسایش مردم پای کار موندم. این یعنی همدلی. از نیروهای درمان بود. 5 روزی می شد که نتونسته بود بره خونه. خونوادش رو ندیده بود. می گفت دخترم برام نامه نوشته که بابا نذر کردم اگه سلامت برگردی خونه برات روزه بگیرم. این یعنی همدلی. پلیس بود. شبا تا صبح تو کوچه ها و خیابونا گشت می زد و می گفت تو این روزای بحرانی حواسمون بیشتر از همیشه باید به امنیت شهر و خونه های مردم باشه. این یعنی همدلی. تو سازمان انتقال خون مشغول کار بود. می گفت از صبح که اومدم سر کار یه دقیقه هم برای استراحت نرفتم. وقتی آدم اشتیاق و همدلی مردمی رو میبینه که اومدن خون اهدا کنن و تو صفای طولانی میایستن، دلش نمیاد حتی یه دقیقه هم معطل بشن. این یعنی همدلی. ممنونم که چند دقیقه همراه ما بودین. اگه شما همین روزها قدمی برای کشور عزیزمون برمی‌دارین و دوست دارین با بقیه هموطنانمون در میون بذارین، لطفاً به شماره تلفن 0910-899-4505 پیام صوتی یا متنی ارسال کنین تا در روزهای آینده تجربه های شما رو با هم مرور کنیم.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 27 تا 31 سوره مبارکه کهف گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء
وحسنت مرتفقا
صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می پردازیم. آیاتی که تلاوت آن را شنیدید، چهارمین بخش از آیات سوره مبارکی کهف بود. پس از آن که در آیات قبل قرآن داستان سراسر عبرت‌آمیز اصحاب کهف را بیان داشت، بار دیگر به محور بحث که عبارت از دعوت به ایمان آوردن و انجام کارهای صالح است می پردازد. قرآن در این باره در آیه 27 می‌فرماید: از کتاب پروردگارت آنچه به تو وحی آمده بخوان، کتابی که دگرگون کننده ای برای کلمات آن نیست و هرگز جز خدا پناهی نخواهی یافت. همان گونه که در آیات نخستین سوره کهف بیان داشتیم، نفس مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مشاهده انحراف مشرکان و عاقبت سویی که در انتظار آنان است به درد آمده و اندوهگین می شد. در طی آن آیات قرآن بیان داشت که خداوند تبارک و تعالی نظام دنیا را بر این اساس نهاده است که دارای یک سلسله زینتهای ظاهری است و همین زینتها سبب امتحان و آزمایش ایمان مردمان می گردد تا مشخص گردد که چه کس به خاطر بهره‌مندی از این لذایز زود گذر حاضر به زیر پا نهادن فرامین الهی است. در ادامه این بحث در آیه 27 قرآن خطاب به پیامبر فرمود که وظیفه تو ابلاغ فرامین و دستورهای الهی است، فرامینی که به هیچ وجه به دلخواه مردمان تغییر و تبدیل نمی پذیرد. از این رو اگر کسی به انحراف و گمراهی تمایل یافت و سر از اطاعت حق تعالی برتافت، دیگر ارزش آن ندارد که بر سرنوشت او اندوه خورده شود. آنگاه در ادامه آیات قرآن به پیامبر اکرم فرمان می دهد که تمام توجه خود را به مؤمنان نیکردار معطوف سازد. قرآن در این باره می فرماید: ای پیامبر، با کسانی که بامداد و شبانگاه پروردگار خیش را می خوانند و رضای او می جوگند با شکیبایی قرین باش و دیدگانت به جستجوی زیور زندگانی دنیا از آنها منصرف نگردد. و آن کس را که دل وی از یاد خیش غافل کرده ایم و هوای نفس خود را پیروی کرده و کارش زیاد روی است، اطاعت مکن. پیرامون شأن نزول این آیه در تفسیر المیزان به نقل از کتاب درالمنصور سیوطی روایت شده است که امیه ابن خلف که از سرکردگان مشرکان مکه بود به نزد پیامبر آمده و عرضه داشت که اگر خواهان ایمان ما هستی، باید این فقرا و بردگانی که به گرد تو جمع شده اند از خود برانی، چرا که برای ما قابل تحمل نیست که در کنار چنین کسانی نشسته و همه یکسان به سخن تو گوش سپاریم. به دنبال این درخواست نابخردانه که بوی توطئه برای برهم زدن صفوف مسلمین را میداد، آیه 28 نازل و پاسخ محکمی به این مشتکان داد. این آیه به مانند بسیاری از آیات دیگر قرآن به طور صریح بیان می‌دارد که ملاک ارزش و ارجمندی در اسلام تقوا و قرب به خداوند است. دلیل این ملاک ارزشمندی نیز به خوبی روشن است، زیرا کسی شایان احترام و تقدیر است که در تمام دورانهای هستیش دارای ارزش باشد و چون حیات انسان محدود به زندگی دنیا نبوده و سرای آخرت که پایانی برای آن نیست هم یکی از مراحل زندگانی انسانی است و در آن سرا تنها مؤمنان دارای ارزش هستند، پس انسان باید به کسی احترام گذارد که در مجموعه زندگانی دنیا و آخرت دارای ارزش باشد و این گروه تنها مؤمنانند. و اگر دیده می شود که اغنیا به سبب ثروتشان مورد تقدیر قرار می‌گیرند، این بدان خاطر است که انسان به طور عادی به سبب غفلت از آخرت زندگی را محدود به زندگانی دنیا می‌پندارد و چون اغنیا در این محدوده کوتاه دارای شوکت ظاهری هستند، آنان را تقدیر می‌کند و چون سبب این احترام غفلت از آخرت است، در روایات اسلامی از ائمه معصومین علیهم السلام آمده است: من تواضع غنیا لغنا ذهب ثلث دینه، یعنی هر کس که توانگری را به صرف توانگر بودن احترام کند، دو سوم از دینش از دست رفته است. از این رو در آیه 28 قرآن به پیامبر اکرم فرمان می‌دهد که با کسانی که در صبح و شام به اطاعت پروردگار مشغولند و خواستار وجه الله هستند، قرین و همنشین باش. مراد از وجه الله که در آیه 28 آمده، عبارت از صفات و اسمای حسنای الهی است که بندگان خدا به هنگام پرستش حق با آن مواجهند. اما ذات حق تعالی چون برتر از آن است که به ادراک درآید، راهی برای دستیابی به آن نیست. از این رو هر کس که به عبادت حق تعالی می پردازد، در حقیقت در برابر اسما و صفات حسنای الهی اظهار خضوع می کند. در ادامه آیات قرآن به بیان یکی دیگر از وظایف پیامبر اکرم پرداخته می فرماید: بگو این حق از پروردگار شماست، هان ای مردم، هر که خواهد ایمان آورد و هر که خواهد منکر شود، که ما برای ستمکاران آتشی مهیا کرده ایم که سراپرده های آن در میانشان گیرد و اگر فریاد رسی خواهند به آبی چون مس گداخته یاریشان دهند که چهره‌ها را بریان سازد. چه بد شربتی است و چه ناپسند استراحتگاهی است. در آیه 29 که ترجمه آن را شنیدید، قرآن بیان می‌دارد که وظیفه پیامبر اکرم تبلیغ رسالت و آشکار ساختن حق است و آنگاه خطاب به مردم کرده بیان می‌دارد که تمامی آنان آزادند که در زندگی دنیا به هر شکل و شیوه‌ای که مایلند رفتار کنند، اگر خواهان ایمانند به پیامبر اکرم بگروند و اگر در پی هوای نفس و شهوت‌های مادی و زود گذرشان هستند با او به مخالفت پردازند. اما قرآن هشدار می‌دهد که همگان بدانند که اگر راه انکار و مخالفت را برگزیدند، این گونه نیست که به سزای کارهایشان نرسند، بلکه پس از اتمام زندگی دنیا و از لحظه مرگ تا ابد گرفتار نتایج شوم این انتخاب نابخردانه خود هستند. آنگاه برای آن که همگان به خدایند و از شرک و الحاد بپرهیزند، قرآن گوشه ای از حالات دوزخیان را برمی شمارد که در آن روز در جهنم گرفتار خشم و قهر الهی بوده و هرگاه زبان به استغاثه و یاری خواهی گشایند، از آبی جوشان که چون مس مذاب می باشد بر آنان ریخته خواهد شد، تا بدین طریق مجازات تمسخری را که در دنیا نسبت به مؤمنان مستضعف روا می داشتند بچشند. آنگاه در ادامه آیات قرآن به توصیف فرجام متقین پرداخته می فرماید: کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، ما پاداش کسی را که نیک عمل کرده تباه نمی کنیم. آنها بهشتهای جاوی دارند که از جایگاهشان جویها روان است و در آنجا به زیور دست بندهای طلا آراسته می شوند و جامه سبز از دیبا و استبرق پوشند. در آنجا بر تختها تکیه زنند. چه نیکو پاداشی و چه خوش جایگاهی. آیات 30 و 31 به بازگویی فرجام نیک متقیان پرداخته که عبارت از زندگانی جاویدان در بهشت است. در بسیاری از آیات قرآن به توصیف بهشت و نعمتهای آن پرداخته است. زمانی از آشامیدنی های آن سخن به میان آورده و گاهی از بوستان های سرسبز آن صحبت کرده است. البته باید توجه داشت که تمامی این نعمتها در پرتو عمل صالح و ایمان کامل به دست می آید و هرچه ایمان انسان کاملتر و کردار او نیکتر باشد، بهره‌مندی او از مواهب بهشت بیشتر خواهد بود. خب، شنوندگان ارجمند، با این بیان که در توضیح آیات 30 و 31 سوره شریفه کهف گذشت، به پایان برنامه امروز رسید. تا برنامه آینده، خدا یار و نگه دارد.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌دانم.
ایران، جهان در یک مرز.
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی ام، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.